با سلام و خیر مقدم به همه دوستان، امیدوارم که به سامان بوده باشید. من مردد بودم که امشب بین دو تا موضوع، یکیش درباره رؤیای خروج از خانه پدر بود که اینو بخشایشو نوشته بودم یه جایی، و اونجایی که چرا در تورات خداوند به ابراهیم میگه که از خانه پدری خودت بیرون شو تا به سرزمین تازه تو را راهنمایی کنم، و همین موضوع به صورت مفصلتری در قرآن آمده و جدال ابراهیم با خدایان اجدادی و قبیله ایش، یکی این موضوع بود. و یکی دیگه هم مسئله عاشورا از دو منظر، یکی از منظر واقع بودگی تاریخی و اینی که واقعا در تاریخ طبق مستنداتی که حالا به هر حال درست و نادرست به دست ما رسیده، در اونجا چگونه طرح شده، و یک منظر دیگه از منظر عاطفی و روانی که در بستر تاریخ به دلیل مسائل عاطفی و روانی به خصوص ملت ایران چه افزوده هایی بر داستان واقعه کربلا اضافه شده. فکر کردم چون شب عاشورا هست و به هر حال مجلس به مناسبت امام حسین برگزار میشه، این واقعه عاشورا رو توضیح بدم شاید بهتر باشه. گفتم واقعه عاشورا رو به گمان من از دو منظر میشه نگاه کرد، یکی واقع بودگی تاریخیش، اگرچه تاریخ بسیار دروغگو هست در پاره مواقع و خیلی چیزها به دست ما نرسیده، در این حال نشانه هایی و اماراتی هست که از طریق اونها میشه تا حدودی تشخیص داد که این واقعه در تاریخ چگونه واقعی بوده. نکته مهم در این زمینه این هست که برای بررسی و تحلیل یک واقعه تاریخی ما ناگزیر هستیم که این واقعه رو در موقعیت زمانی و مکانی خودش مورد تأمل قرار بدیم، با وقایع دیگری که اتفاق افتاده با اون وقایع اینها رو بسنجیم، یعنی در بستر وقایع تاریخی یک واقعه رو ما میتونیم بهتر بشناسیم، نه اینی که اون واقعه رو انتزاع بکنیم، از کل حوادث دیگه بیرون بکشیم و بعد همون رو فقط بررسی بکنیم بدون این که پس و پیش واقعه رو دانسته باشیم. واقعه کربلا به هر حال یک واقعی هست در جریان تاریخ اسلام و یک واقعی هست منسوب به اسلام که در پروسه وقایع تاریخی اسلامی اتفاق افتاده. خب اما اسلام یک معنای عام داره و یک معنای خاص داره. اینی که میگم با توجه به متن قرآن این حرف رو میزنم. در واقع پیامبر اسلام محمد رسول ادامه دهنده راه پیامبران سلسله ابراهیمی بود. به تعبیر دیگر وقتی که ما قرآن رو نگاه میکنیم و میبینیم که ابراهیم مسلم بود، یعقوب مسلم بود، عیسی مسیح مسلم بود، موسی مسلم بود و همه انبیا رو به عنوان مسلم یاد کرده، بنابراین اون چه که محمد رسول در حجاز بیان میکنه ادامه راه اون رسولان هست و نوعی بازخوانی از اسلامی که در اون زمان تا حدودی به انحراف کشیده شده بوده. یعنی اگر دقت بکنیم اون چی که موسی از نگاه قرآن اون چی که موسی داره بیان میکنه راجع به اسلام هست، اسلامی که در زمان خود موسی بوده. اون چی که مسیح داره بیان میکنه اون هم اسلام هست، نه اسلامی که پیامبر آورده باشه، بلکه اسلامی که پیامبر میخواد اونو بازخوانی بکنه. این معنای عام اسلام میتونه باشه. یه معنای خاصش اینه که حالا پیامبر که داره مفاهیم اسلامی رو و مضامین اسلامی رو بازخوانی میکنه و برخی انحرافاتی که در آیین‌های کهن‌تر ابراهیمی اتفاق افتاده این انحرافات رو داره برطرف میکنه، در ضمن این کار عرب جاهلی رو دعوت به همون اسلام میکنه، البته گفتم با یک بازخوانی تازه و همچنین با نوعی از شریعت که سازگار با اون زمان و مکان خودش هم هست. این نکته به گمان من مهمی هست که باید این دوتا رو توجه داشته باشه. حالا در اون بازخوانی هایی که پیامبر داره انجام میده یا از طریق وحی این بازخوانی ها داره اتفاق میفته، یکی از مهمترین نکاتی که ما بعداً به واقع عاشورا هم که برسیم این نکته مطرح است، یکی از مهمترین نکات اینه که رابطه نژادی بین پدر و فرزند رو یا بهش اهمیت نمیده و یا گاهی اینو نفیش میکنه. اصلا شما وقتی که تورات رو نگاه میکنین میبینین که ابراهیم تمام دغدغش، ابراهیم توراتی، این هست که فرزندانش، اونم فرزندانی که از سارا هستن، اینها میراث دارش بشن، اینها راهش رو حتما ادامه بدن و تمام دغدغش اینه. اصلا ابراهیم تورات شاه شبان هست، نه صرفا یک رسول. بنی اسرائیل ابراهیم رو به عنوان پدر پاتریارخ ها میشناسن، ابراهیم و یعقوب و اسحاق و اینا رو به عنوان پدران میشناسن، اما در قرآن اینها جز انبیا میشن و رابطه اینها با فرزندانشون رو قطع میکنه قرآن. وقتی که قرآن میگه که ما تو رو امام قرار دادیم برای همه مردمان، انی جاعل کلناس اماما، ما تو رو امام قرار دادیم برای همه مردمان، ابراهیم میپرسه و من ذریتی، از فرزندان منم بله. و در اونجا میبینیم که قرآن میگه که عهد من به ستمکاران نمیرسه. ببینید نکته بسیار ظریفی هست، آیا فرزندان ابراهیم از ستمکاران بودن که قرآن چنین حرفی میزنه؟ از ستمکاران که نبودن. اما اگر قرار باشه که توی ابراهیم از همین الان به فکر این باشی که حتما فرزندان خودت به ولایت برسن، به زعامت برسن، به سروری برسن، طبیعتاً این فرزندان ممکنه گاهی شایستگی نداشته باشن و این بعد الگو میشه برای جهانیان. مگر نگفت تو امامی برای همه مردمان؟ نمیگه برای مؤمنین ها، امنی جائل که لناسه اماما، برای همه امام قرار بده. یا جایی که فرزند نوح داره غرق میشه. باز روایت تورات فرق میکنه با روایت قرآن. در روایت تورات فرزند نوح غرق نمیشه، اما در روایت قرآن فرزند نوح غرق میشه. این غرق شدن معنا داره، اون در انگار اعمال خودش غرق شده و بعد نوح داره سرصدا میکنه خدایا تو گفتی اهل تو رو نجات میدن، خب این بچه هم داره غرق میشه. بعد میگه که لیسه من اهلک، اون از اهل تو نیست، انهو عمل غیر صالح، او یک عمل غیر صالحه. یعنی اینجا هویت فرد عبارت است از اعمالی که انجام میده، نه رابطه ژنتیکی با پدرش. هویت فرد اینه از منظر قرآن. ببینیم اینها نکته های بسیار حساس و مهمی هست که در قرآن طرح شده. حالا اینی که من دارم طرح میکنم از میان همه تفاوت هایی که در قرآن هست با تورات، این خب خیلی مهم هست، چون بنی اسرائیل الانش هم همینجوره. شما آیین یهود رو ببینید، یک آیین غیر تبلیغی هست، به خاطر که آیین نژادیه، نژاد پرستی است بیشتر. یکی این مسئله بود، رابطه نژادی رو قطع کردن. و من حتی فکر میکنم که مخالفت یهودی ها با پیامبر حتی در همون شبه جزیره و اذیت و آزار رسوندن به پیامبر از طریق یهودی ها، یک دلیلش هم این بود که اینها میدیدن تمام اون حصار قومیتی که برای خودشون ساختن، این حصار ویران میشه، از بین میره. بنابراین یکی از مخالفت ها این بود. حتی مسیحیت اگرچه در پاره جاها رابطه نژادی رو قطع میکنه، شما وقتی انجیل متا رو نگاه میکنین ببینین مثلا یحیی تعمید دهنده این فریسیان رو مخاطب قرار میده و میگه که شما به خودتون ننازیم که از اولاد ابراهیم هستین، خدا میتونه از این سنگ ها برای ابراهیم اولاد بیاره. اونجا قطع میشه اون رابطه. ولی بعدها که اون شورایی که تشکیل دادن و عیسی مسیح رو گفتن حتما باید پسر خدا قلمداد بکنیم و مریم مادر خدا شمرده شد، خب میدونیم در اونجا باز این رابطه نژادی رو یه جوری به یک نحو دیگری اونا هم زنده کردن. بنابراین مخالفت مسیحیت هم با قرآن یک وجهش میتونه این هم باشه. خب این فقط اشاره کوتاهی بود به این که رابطه نژادی رو قرآن نفی میکنه. برای وراثت انبیا، وراثت انبیا گفتم نه وراثت اموال، ببینید در وراثت اموال این نیست. اختلافی هم که بین فاطمه زهرا و ابوبکر بود همین نکته بود که ابوبکر وقتی که گفتن که پیامبران میراثی به جا نمیگذارن از خودشون و باق فدک باید گرفته بشه، فاطمه زهرا اعتراضش اینه که این باق فدک اموال هستش، میراث نبوت که نیستش که تو میای میخوای حذفش بکنی این رو. حالا بگذاریم، من وارد این قضایا نمیخوام بشم، اما این یک نکته از این که بگذاریم. نکته دیگه این هست که در زمان بعثت پیامبر، حجاز داشت اندک اندک آمادگی اینو پیدا میکرد که به یک دولت کوچک محلی تشکیل بشه. تا اون زمان حجاز به اون صورت دولتی نداشت. گاهی امیرنشین های دستنشانده بودن، یا دستنشانده روم بودن، گاهی دستنشانده ایران بودن، ولی اینی که خود حجاز و مکه به عنوان مثلا یا مدینه به عنوان یک دولت محلی مستقل باشه نبود. اینی که شهر یثرب در زمان پیامبر اسمش میشه مدینه، در واقع نشان همین هست که کم کم انگار داره یک چیزایی به عنوان نظام اجتماعی منظمی انگار میخواد شکل بگیره. عوامل آمادگی پیدا کردن برای تشکیل یک دولت از سالها قبل زمینه‌هاش داشت فراهم می‌شد. مثلا تجمع خدایان قبائل مختلف در مکه و در کنار کعبه، هر قبیله خدای خودش رو یا اون سنم خودش رو یا اون بت خودش رو به نحوی در حاشیه‌های از کعبه و حرم کعبه می‌نشوند. همچنین آشنایی بازرگانان عرب با ایران و روم، فراموش نکنیم که حجاز در مسیر راه تجاری یمن و بیزانس بود و شام و اون قسمت ها بودش. از طرف دیگه اگر ما به زبان دقت بکنیم، در زمان بعثت پیامبر زبان به عنوان زبان معیار پدید آمده بود. زبان معیار یعنی زبانی که همه قبیله های مختلف حجاز می توانستند با یک زبان واحد منظور همدیگر رو درک بکنند. انجمنهای ادبی که در ماه ذی‌قعده در مکه برگزار می شد، شاعران عرب، شاعران قبائل مختلف مجبور بودند به گونه اشعار خودشون رو بیان بکنند که قبائل دیگر هم براشون قابل فهم باشه. شاید نزدیک 200 سال طول کشیده باشه تا این زبان معیار اندک اندک پخته شده، آماده شده، شاعران بسیاری از عرب تونستن به این زبان کار بکنن تا به زمان بعثت پیامبر رسیده باشه. این هم یکی از عوامل شاید باشه که رسیدن حجاز رو برای اینکه یک دولت کوچکی برای خودش داشته باشه مهیا میکرد. نکته مهمتر دیگه این بود که در همین زمانها بود که به علت جنگهای طولانی بین روم و ایران هر دو کشور ضعیف شده بودن، هر دو امپراتوری ضعیف شده بودن، هم امپراتوری روم هم امپراتوری ایران. سوره روم رو اگر دقت کرده باشیم، همون آغازش که شروع میشه میگه روم بر ایران پیروز میشه و مثلا مؤمنین خوشحال میشه. خب چرا مؤمنین خوشحال میشن؟ زمینه انگار آماده میشه برای این که بعدن اینها بتونن فتوحاتی در روم و ایران داشته باشن. و این فتوحات مشخصا بعد از فوت پیامبر آغاز شد. اول شام رو گرفتن، سوریه رو، دمشق رو و بعد بیت المقدس رو و بعد نوبت ایران رسید. عرب‌ها در زمان عمر خلیفه دوم این بازرگان‌هاشون می آمدن ایران کار داشتن، برن بعد خبر می بردن، می گفتن آقا اصلا این مرزهاشون به هم ریخته، این مرزبان‌ها سر کار خودشون نیستن، انگار خیلی شلوغ فروغ شده ایران. یک مطلبی رو من نوشته بودم به عنوان ترویج شهریاران که این رو وبسایتم هستش. در اونجا عوامل فروپاشی دولت ایران رو تا حدودی شرح داده بودم، به نقل از فردوسی، البته به نقل از شاهنامه فردوسی یا روایتی که اون داره. خب اینها کم کم هی می آمدن جلو تو مرزهای ایران، میدن که نه خبری نیست، نیست که کسی جلو اینا رو نمیگیره، حساب کتابی نیست، اینگاه خیلی به هم ریخته است. و اینها زمینه ها رو آماده میکرد برای این که مسلمان ها به خودشون جرأت بدن و نامه بنویسن به مثلا پادشاه ایران یزدگرد، که یزدگرد هم اون موقع بوده 22 سالش بیشتر نبود، 20 سالش بیشتر نبود، یعنی یه جوانی بود. به خاطر اینکه اونقدر درگیری توی خود ایرانی ها اتفاق افتاده بود که هی اون یکی عوض میشد، یکی دیگه میامد، اون شاه عوض میشد، باز یکی دیگه میامد، به هم ریخته بود. نامه بنویسن به سرداران ایرانی و کم کم خودشون رو آماده کنن برای حمله به ایران. خب در همین زمان هست که شهر تازه‌ای بنیاد میشه به نام کوفه. این باز از نقطه های کلیدی داستان کربلا میتونه باشه. شهر کوفه در واقع شهر نبود اول، یه پایگاه بود، یه جایی بود که این سپاهیان که از جاهای مختلف، سپاهیانی که می آمدن برای اسلام به جنگل، از جاهای مختلف که می آمدن، از قبائل مختلف که می آمدن اونجا جمع می شدن. اونجا انگار یک پایگاهی بود که برای کارهای حملهشون. بعدن اینجا در زمان عمر شهری بنا میشه که این شهر یک بک‌گراندی داره که بیشتر همون سپاهیان و اونهایی که به بوی مثلا حمله و هجوم و اینجور چیزا بودن، اونها این جامعه رو در واقع شکل میدن. قبائل مختلف وقتی که در یک جا جمع میشن طبیعتاً نمیتونن همشون با هم همپیمان باشن، نمیتونن همه یک دل باشن. یکی از دلایل پیمان شکنی کوفیان هم در ارتباط با امام حسن هم در ارتباط با امام حسین، یکی از دلایلش همین تنوع جمعیتی کوفه و اینکه یک شهر نو بنیاد غیر اصیل بود، شاید یکیش این بوده باشه. بعد از این فتوحات عظیمی که انجام گرفت در بین مسلمین، غنایم بسیاری سرازیر خزانه یا بیت المال مسلمین شد. مونده بودن این غنایم حالا چجوری تقسیم کنن. حالا اینا بحثای زیادی داره، من نمیخوام همه اونها رو بگم. اما در همین زمان، در زمان عثمان مخصوصا، معاویه به عنوان امیر شام یا امیر دمشق معین میشه و اون قسمت روم شرقی و بیت المقدس و اون قسمت ها همه میره زیر نفوذ معاویه. وقتی که عثمان به شهادت میرسه، بعد از کشته شدن عثمان، معاویه دیگه از امیر بودن میخواد ارتقا پیدا بکنه به امیر المؤمنین شدن. اونجا اصطلاح امیر رو ما برای همین عمرایی داشتیم که مثلا فرض کنین در هر شهری در هر ولایتی امیر میشدن از طرف خلیفه، و امیر المؤمنین در واقع اون خلیفه اصلی بود، یعنی یا در زمان عمر بود و بعد هم عثمان بود. در با کشته شدن عثمان، معاویه دنبال این بود که خودش رو جانشین عثمان بکنه. خب جنگ صفین در واقع نتیجه این قضایایی بود که معاویه پیش کشیده بود، و از زمان جنگ صفین در واقع امپراتوری اسلامی که داشت تشکیل میشد دو پاره شد. یک پاره اون طرف شد که معاویه بود، یک پاره این طرف شد که امام علی بود. اما بعد از شهادت امام علی، اون موقع یه عده از مردم عراق، مردم عراق که میگم با مرکزیت کوفه البته، مردم عراق اومدن با امام حسن بیعت بکنن و بیعت هم کردن. اما از اون طرف دیگه معاویه تونست با تطمیعهای بسیار مردم کوفه رو به سمت خودش، مخصوصا سرداران رو به سمت خودش جذب بکنه. مسعودی مورخ که مروج الذهب رو نوشته، یک چیزای نقل میکنه خیلی جالب. مثلا میگه که معاویه برای بعضی کسان نامه‌های امضادار بدون متن میفرستاد، یعنی یک کاغذ بزرگ، نامه بزرگ میفرستاد، پاش مهر زده میفرسته برای فلان سردار امام حسن، میگه که تو هر چی دلت میخواد تو این بنویس، هر خواسته داری بنویس. خب پایینش هم که مهر معاویه هستش، یعنی هر چی تو بخوای ما تعهد میکنیم. حتی یکی از این نامه ها رو به خود امام حسن، برای خود امام حسن میفرسته، نامه های سفید امضا به اصطلاح، مثل چک سفید امضا که امروز میگن اینجوری. خب و خب حالا تصور بکنیم کوفه‌ای که آنگونه تشکیل شده، از بنیادش اونجوری بوده، و بعد معاویه چقدر راحت میتونه این سرداران رو جذب خودش بکنه. اینه که بعدی که با امام حسن بیعت کردن، بعد میرزن خانهش غارت میکنن، فرش از زیر پاش میکشن، خیلی کارهای دیگه که امام حسن مجبور میشه به صلح با معاویه. حالا اینها گفتم من وارد اینها نمیخوام بشم. خب امپراتوری اسلامی میرسه به معاویه، حدود 19 سال معاویه خلیفه بلا منازع مسلمین هست. در این 19 سال شما حساب کنین، ایران هستش، اون طرف شام هستش، اون طرف مصر هستش، این امپراتوری عظیم چه درآمدهای سرشاری روانی بیت المال مسلمین کرده. معاویه با این درآمد سرشار عظیم تونست اولا یک سپاه منظم درست بکنه، حالا شاید به تقلید از رومی ها مثلا یک سپاه منسجم و منظم داشته باشه، تونست بسیاری از سرداران رو بخره مطیع خودش بکنه، و بعد از مرگش، بعد از مرگ معاویه، تمام این اموال، تمام این امپراتوری میرسه به یزید. یزید رو هم خود معاویه قبل از مرگش از مردم بیعت میگیره، از سرداران خودش یعنی بیعت میگیره و از همه میخواد که با یزید بعدش بیعت بکنه. یزید چند سالشه این موقع؟ حدود 29 سالشه. یک جوانی که بیش از اون چی که دغدغه خلافت داشته باشه دوست داره با معشوقه هاش بنشینه، مجلس شیر بگذاره، شراب خودش بنشینه، بیشتر اینا رو دوست داره. اما اموی ها یعنی سرداران اموی، بزرگان بنی امیه، پیران بنی امیه، اینا همه تلاش دارن تا به نحوی این امپراتوری رو که به دست یزید رسیده حفظ بکنن. من میخوام اینو بگم که عوامل بسیار متعددی در کار هست تا واقعه کربلا رو بخواد شکل بده. به سادگی واقعا نمیشه آدم داوری بکنه و یزید رو از طول تاریخ بکشین بیرون، بگذاریم این طرف یک یزید هست اینجا، یک امام حسین اونجا، بعد این دوتا با هم میجنگن. نه، اینجوری نیست. خود قبیله بنی امیه و بزرگان بنی امیه خیلی دغدغه بیشتری از یزید داشتن برای حفظ امپراتوری. خب حالا کی هست؟ سال 60 هجری، اولین سالی که یزید به خلافت رسید. امام حسین آمده به مکه، از مدینه آمده مکه. صحبت این هست که یزید قرار از همه بدون استثناء بیعت بگیره. اولین بیعت گرفتن باید از کیا باشه؟ از رؤسای قبایل و بزرگانی که مردم روی اونها حساب میکنن. اگر مثلا امام حسین بیاد با یزید بیعت بکنه، خب طبیعتا اکثر مردم میگن این که دیگه با شخصیت ترین، با فضیلت ترین شخص عرب هست، این با یزید بیعت کرده، خب چرا ما بیعت نکنیم دیگه؟ اگر حسین بیعت نکنه شاید نیمی از مردم این امپراتوری با یزید بیعت نکنه، حالا مخصوصا مردم عراق، ایران، مصر، اینا ممکن اصلا بیعت نکنن با یزید. بنابراین این خیلی مهم است. از طرف دیگه یزید حاضر هر جور امتیازی به امام حسین بده، هر جور امتیازی به رؤسای قبایل بده. اونجا بیعت کردن چند جور بوده، اینجوری نبوده که همه یک نواخ بیعت کنن. یک عده مردم باید بیعت میکردن به عنوان بنده یزید، اینا بندگان هستن. خب مثلا مردم ایران یا جاهای دیگه. یه عده بیعت میکردن به عنوان مؤمنین با اون، یک عده بیعت میکردن به عنوان همقبیله و همسطح و همتراز، یعنی عنوان بزرگان. بعد سهم اینها از بیت المال متفاوت بود دیگه. خب یعنی میخوام بگم یک جور بیعت نبوده. اگر امام حسین قرار بیعت کنه، نه اینکه مثل مثلا یک شهروند معمولی ایرانی یا مصری، نه به عنوان یک بزرگ، به عنوان یک شخصیت ممتاز. حال در مکه یه رقیب دیگه هم هست که اون عبدالله ابن زبیر هست، ابن زبیر. اونم خیلی دلش میخواد که اون دلش میخواد اصلا خلیفه بشه، داره همینجوری این ونور میزنه که چیکار کنه که خلافت رو اون بگیره. منتها برو نمیاره، میاد پیش امام حسین میگه اصلا تویی که باید خلیفه بشی، چون همه مردم میدونن کسی شخصیتی با فضیلت‌تر و شخصیتی مورد اعتمادتر از امام حسین نیست. نه اینه که صرفاً چون نوه پیامبر هست، نه، اون پاکی و شفافیت خود حسین هست که مردم بهش اعتماد میکنن. خب این هم هست. از طرفی هم در همین زمان نامه های زیادی از کوفه و از عراق میاد برای امام حسین، و موقعی که یزید حالا به خلافت رسیده، که آقا شما بیاین ما با شما بیعت میکنیم. و همه مردم کوفه آماده هستند و مردم عراق آماده هستند تا با شما بیعت کنند، و اگر ما با شما بیعت کنیم دیگه یزید نمیتونه، بنی امیه نمیتونه این طرف بیان. امام حسین میدونیم دیگه این وقایع رو میدونیم، من نمیخوام اینها رو توضیح بدم، اینها بقیه شد دیگه، این قسمت ها هست که دیگه خیلی آگراندیسمان شده و همه داستان رو میدونن، لذا من از شرح اینا میگذرم. خب اینجا ابن عباس میاد به امام حسین میگه که تو بیا برو به یمن، اونجا بهتره. امام حسین میگه آخه اینا نامه نوشتن که پاشو بیا. من میخوام اینجا این نکته رو مشخص بکنم که آیا امام حسین واقعا دغدغه خلافت داشت اومد به کربلا، یا اینکه برای شهادت اومد به کربلا. ببینید این یک دعوایی هست که الان هم توی روشنفکرهای مذهبی و غیر مذهبی ما مطرحه. یه عده میگن امام حسین اومد که اونجا شهید بشه تا شفیع مؤمنین بشه، یه عده میگن نه، امام حسین صرفا اومد برای اینکه خلافت رو به دست بگیره. من میخوام بگم که قضیه صرفا اینا نیست. اون طرف دیگهش بیعت نکردن با یزید، دست به بند شاه ندادن هست. شما وقتی که داستان شاهنامه رو میخونین، داستان رستم رو میخونین، میبینین که رستم به اسفندیار، چون اسفندیار نماینده دین دیگه، خب رستم به اسفندیار میگه که گفتت برو دست رستم ببند، نبندت مرا دست چرخ بلند. این سخنی که فردوسی به زبان رستم گذاشته، یا این سخنی که به هر حال رستم در جایی گفته، انگار یکی از بلندترین آرمانهای انسانی هست، یکی از برترین آرمانهایی هست که بشریت مخصوصا ایرانی ها داشتن، که دست به بند شاه ندن. بیعت کردن حسین با یزید یعنی دست به بند شاه دادن. حسین اینو نمیخواد. بنابراین صرفا مسئله خلافت نبود به گمان من، گرچه اونم به طور طبیعی میتونه باشه، چرا نباشه؟ چرا که همونطور که توضیح دادن، حجاز داشت آمادگی اینو پیدا میکرد، عرب آمادگی اینو پیدا میکرد که به دولت تشکیل بشه، و حالا امپراتوری هم تشکیل شده و حالا مردم هم میخوان از اون. من یه نکته دیگه اینجا اشاره بکنم. شما بعضی جاها توی قرآن میخونین که مثلا میگه یسالونه که عن الاهله، از تو میپرسن راجع به هلالهای ما. یسالونه که عن الخمر و المیسر، یسالونه که عن الشهر الحرام مثلا. خب این یسالونه که ها یعنی چی؟ یعنی این که مردم اول از تو سوال میکنن بعد تو پاسخشونو بده. آخه تو اگر بیای مسئله مثلا خمر رو بگی یا فلان مسئله رو بگی که هنوز مردم آمادگیشو پیدا نکردن و این سوال براشون طرح نشده اصلا، معلومه اینو بپذیرن یا نه. ببینیم اینجا امام حسین احتمالاً این دقت رو داره که مردم خواستن ازش، کسی از یزید نخواسته بود که او بیاد خلیفه بشه، یزید با زور با اون همه ثروت عظیمی که بهش رسیده و با اون سپاه عظیمی که در مفت در اختیارش افتاده به این وسیله داره بیعت میگیره، ولی از امام حسین خواستن آقا بیا. این دوتا با هم خیلی فرق میکنن، اینا رقیب هم نیستن، اینا اصلا انکار هم دیگه هستن به قول شاملو، نه که رقیب هم دیگه باشن. حضور امام حسین در واقع انکار یزیده. حالا امام حسین میاد به کربلا و بعد اون وقایع اتفاق میفته، گفتم اونها رو دیگه من خیلی نمیخوام واردش بشم. اما بعد از واقعه کربلا میدونید یزید 3 سال بیشتر خلیفه نبود، یعنی در اوائل 33 سالگیش مرد. سال اولش که سال 60 هجری باشه واقعه کربلا به وجود اومد، سال دوم واقعه حره بود. حره اسم یه مکانی هست نزدیک مدینه، مردم مدینه نمایندگان یزید رو از شهر بیرون کرده بود. ببینید مردم شام، دمشق، اینا چون از اول توی فضای اسلامی نبودن، هر چیزی که معاویه یادشون داده بود همون رو به عنوان اسلام قبول کرده بودن. اما مردم مدینه زمان پیامبر دیده بودن، آشنا با قرآن بودن، خیلی چیزا میفهمیدن. این بود که اینا اومدن فرمانداری که یزید گذاشته بود اونجا اینو بیرونش کردن، مثلا بعد از قتل امام حسین هم بودش دیگه، اینو بیرون کردن. و بعدی که این فرماندار رو بیرون کردن، اون وقت یزید هم یک سپاهی رو به سرداری اون مصعب هست که یکی از فرمانده های خیلی قصیل قلبش میفرسته و که واقعه حره به وجود میاد، یعنی 3 روز تمام ظاهرن اینجور که نوشتن آزادی میده به سپاه که هر کار دلش میخواد بکنه. بعدن باز اینو مسعودی هم نوشته، یعقوبی هم نوشته، طبری هم نوشته، اینو اکثرا نوشتن که در سالهای بعد اینقدر فرزندانی زاده شد که نمیدونستن اینا پدرانشون کی هست. این اتفاقات افتاد، این واقعه حره بود. و بعد از اون یزید دنبال این بود که حالا از عبدالله زبیر هم و مردم مکه هم بیعت بگیره. ابن زبیر مخالفت میکرد و رفته بود توی مکه گفته بود من پناهنده خدا هستم، یعنی از اون کسایی که فیلم بازی میکنن، میخوان نقاب مذهب میذارن به صورتشون، خودشو به پرده کعبه آویز کرده که من پناهنده خدا هستم، کسی نمیتونه من کار داشته باشه. خب سپاه یزید هم میاد مکه رو محاصره میکنن، این هم دروازه ها رو بسته، خودش اونجا بست نشسته، از این طرف هم شروع میکنن مکه رو با منجنیق هایی که داشتن گلوله باران کردن و ارسلان گلوله های نفتی و آتشین به سمت مکه انداختن، در حدی که اغلب خانه ها ویران میشه، خانه کعبه میسوزه، خیلی از چیزاش خراب میشه، ویران میشه. و در همین اسنا هنوز مکه رو فتح نکرده بودن که خبر مرگ یزید میاد. وقتی که خبر مرگ یزید میاد، ابن زبیر یک نفس راحت انگار میشه، خب دیگه حالا راحت شدیم انگار. در همین دوران هست که در همین دوران این شلوغ پلوگیا هست که جنبش‌های بسیاری در عراق پدید میاد. یک سردار میاد اونی که میکشه، اونی که میاد اونی که دیگه میکشه. یک خاطره ای رو نقل کردم اینجا بخونم براتون، اینو از به نقل از مرجع ذهب نقل میکنه. میگه ابو مسلم نخعی به عبدالملک، عبدالملک مروان، در قصر کوفه به نزد او آمد و خیلی مضطرب بود. عبدالملک ازش پرسید که خب تو چرا مضطربی اینجوری؟ حالا این که بعد از واقعه، یعنی حدود 10 سال بعد از قتل امام حسین هست، بعد از شهادت امام حسین، میگه که من شاهد بودم که در همین کاخ کوفه، در همین دارالاماره کوفه، سر حسین رو نزد عبیدالله زیاد بودن گذاشتن و بعد در همین دارالاماره من شاهد بودم که سر عبیدالله زیاد رو آوردن جلو مختار گذاشتن. باز شاهد بودم که سر مختار رو توی همین دارالاماره آمدن جلو مصعب گذاشتن و باز شاهد بودم که امروز شاهد هستم که سر مصعب رو آمدن جلو تو ای عبدالملک جلو تو گذاشتن. ببینید در طی 10 سال چه اتفاقات عجیبی افتاده. حالا این روایت راسته یا دروغه اونش من کارم، ولی این اتفاقات افتاده، یعنی این سرها در این 10 سال در اختلافات با هم بریده شده. بعد از واقعه کربلا این شروعی ها و این در هم ریختگی ها که پدید آمد، حکومت بنی امیه کم کم رفت رو به زوال دیگه. یزید که مرد، بعد پسر یزید معاویه ابن یزید، اونم 5-6 ماه بیشتر ظاهرا خلافت نکرد، بعد کم کم افتاد دست بنی مروان حکومت که حالا اونم باز حکایتی دارد. اما همزمان با این وقایعی که در دمشق و کوفه و عراق و اینجاها داره اتفاق میفته، یک جنبش دیگر، یک نهضت دیگری در خراسان شروع کرد شکل گرفتن به نام سیاه جامگان. بعضی ها میگن که این علم سیاه و جامعه سیاه این علم پیامبر بوده، ولی این خیلی مشکوک هست این روایت. این جنبش سیاه جامگان یا نهضت سیاه جامگان بعد از واقعه کربلا بود و ظاهراً به این معنا بود که ما سوگوار حسین هستیم، یعنی علم سیاه و جامعه سیاه به عنوان سوگواری بر حسین. بعدها ما شاهد هستیم که همین جنبش سیاه جامگان به سرداری ابو مسلم خراسانی توانست بنی امیه رو و بنی مروان رو بر کنار بکنه و حکومت بنی عباس رو مستقر بکنه. خب این تا اینجا قضیه تاریخیش بود. خب یک نکته ظریف دیگه من راجع به این قضیه تاریخی بگم، بعد میریم به او بحث عاطفی و روانیش. بنی عباس که میان رو کار، خیلی جالبه که اینها از دو الگو یا از دو نمونه دارن استفاده میکنن. یکی الگوی حقوقی یهود هست و یکی هم الگوی نظام دولتی ساسانیا. به تعبیر دیگر بنی عباس آمدن گفتن که خب این خلافت میراث ما بوده که بنی امیه غصب کرده بودن. میگه که وقتی که پیامبر فوت شد، اینا در اولین خطبه منصور ما میتونیم ببینیم همین مسائلی که دارم میگم، وقتی که پیامبر فوت کرد پسر که نداشت، چون میراث حکومت و خلافت و مدیریت و اینجور چیزا به پسر میرسه دیگه، به دختر که نمیرسه دیگه، اون قباره برادرم نداشت، پدرم نداشت، پدر بزرگش هم نداشت. ببین اینا همه قضایای حقوقی هستش که میراث به کی میرسه ها. فقط عموش زنده بود، یعنی عباس موقع فوت پیامبر، عباس زنده بودن بوی پیامبر. بنابراین میراث پیامبر به عباس میرسیده که بنی امیه قصد کرده بودن، و حالا خداوند میراث ما رو به ما برگردوند. این حرف منصور هست. خب حالا اون قضایی که من اول صحبت کردم که چرا قرآن میاد بازخوانی تازه از اسلام به دست میده و رابطه نژادی رو قطع میکنه، حالا اینجا شما بیاین نگاه کنین داستان بنی عباس رو. اصلا چرا اینا کلمه بنی عباس رو آوردن گذاشتن؟ شما قرآنی که نگاه میکنین کلمه بنی رو برای هیچ کدوم از قبائل نداره، فقط برای بنی اسرائیل داره. همه جا هست یا بنی آدم، نمیگه یا بنی عباس، یا بنی قریش، یا بنی اسد، یا بنی ثعلب، یا بنی فلان، نور نداره، یا بنی آدم. خب میبینیم که دو مرتبه هنوز 100 سال، 100 و چند سال از فوت پیامبر نگذشته، باز روایتی که قرآن بازخوانی کرده از رسولان، این پس زده میشه، کنار زده میشه و همون روایت توراتی جای اونو میگیره. و این میشه عرض کنم که حکومت بنی عباس از اینجا شروع میشه که حدود 560 سال، حالا اگه اشتباه نکنم، این خلافت بنی عباس تداوم پیدا میکنه. و نکته جالب اینه که بنی عباس تا تونستن روایات جعلی درست کردن. شما سیر ابن هشام رو بخونید، روایت ابن اسحاق رو ببینید، چقدر مباحث واقعا غیر عقلانی رو اونجا توضیح دادید. خب این روایاتی که اینها نقل کردن تنها به تحریف قرآن نبود، حتی اومدن علیه بنی امیه و بنی مروان تا تونستن چهره های اینا رو خراب کردن. چهره اونها خراب بود، نه که خراب نباشه، ولی خرابترش کردن. طبیعیه که حکومت تازه که میاد تا میتونه همه کارهای حکومت قبلی رو یا ندیده میگیره یا یه جوری مستحجنش میکنه. یک گنبد سنگی که ظاهرن عبدالملک مروان فکر میکنم روی مسجد الاقصا گذاشته بود و اینو در سال 75 هجری روش هم نوشته بوده مثلا این گنبد در زمان فلان و فلان ساخته شد، بعد در زمان مأمون میان اسم اون عبدالملک و اینا رو پاک میکنن و اسم مأمون رو می‌نویسن که این گنبد در زمان مثلا خلافت مشعشع فلان مأمون چی شد. ولی یادشون میره که تاریخ سال 75 هجریش رو پاک بکنن. یعنی از اینجور وقایع آدم میفهمه که وای خدا چه دروغ پردازی هایی شده در تاریخ و ما نمیدونستیم. بنابراین از نظر رویکرد تاریخیش من فقط خواستم بگم که نمیشه صراحتن داوری کرد که امام حسین مثلا برای شهادت میاد به کربلا یا برای خلافت میاد. شاید برجسته ترین فضیلتی که در تاریخ ما میبینیم از امام حسین از نظر ما ایرانی ها دست به بند شاه ندادن هست و بیعت نکردن هست. شاید برترین فضیلت از نگاه ما ایرانی ها لاغل این باشه، اینی که تاریخ تأییدش میکنه، اینی که دیگه صراحت در تاریخ هست. این دیگه جز مثلا اون داستانهای ساختگی مثل تعذیه در و صدف و نمیدونم لشکر جن آمدن و نمیدونم شیر آمد به صحرای کردن اونا نیست. اما بیاییم به رویکرد عاطفی. منظور من از رویکرد عاطفی وقایعی هست که این وقایع در روان جمعی آدم ها اتفاق میفته. ما دو جور واقعه داریم، یک واقعی که در عینیت و در جلوی چشم ما روی زمین اتفاق میفته. یه وقایع دیگری هست که در رؤیاها در روان جمعی یک ملت پدید میاد. ایرانی ها قبلا یک سوگی داشتن به نام سوگ سیاوش، قبل از اسلام. سیاوش هم یک شاهزاده پاکدامنی بود که اون هم به ستم و به توطئه شهید شد و بعد سوگ سیاوش رو در دوره ساسانیان نه از طرف دولت صرفا بلکه توی مردم بوده، مخصوصا در قسمت های ماوراءالنهر و بلخ و بخارا و اینجاها بود سوگ سیاوش. یعنی مردمی که سوگوار کشته شدن پاکان بودند، سوگوار کشته شدن فضیلت ها بودند. خب حالا بعد از اسلام شده نگاه میکنن میبینن که اون اسلامی که وعده برادری و انسانیت و برابری داده بود حالا تیغه ها رو کشیدن و همه رو دارن به بردگی میگیرن. آقا عده زیادی در اصفهان، در خراسان، در اینجا مسلمان شدن، ولی میگن نه، شما برای این ادای مسلمانی در داریم که جزیه ندیم، بی خود کردیم، لا لا الا الله بی لا لا الا الله، جزیه تونو بیاریم داریم. خب اون جنبش سیاه جامدان رو گفتم خدمتتون و بعدم حتما میدونیم که منصور از ترس این که ابو مسلم مبادا که بالاخره باز اینا رو بیاد چپه بکنه، اون رو به توطئه شهید کرد. و داستان ابو مسلم رو باز در یک مقاله دیگه من نوشتم به نام لهو الحدیث در نسبت با داستان رستم اسفندیار، در اونجا توضیح دادم. حالا مردم دوست دارن، ببینید مسئله عاطفی بودن از اینجا شروع میشه، مردم دوست دارن که یک قدیسی رو داشته باشند، دوست دارن که انسانهای با فضیلتی رو داشته باشند و این انسانهای با فضیلت به نیرنگ و توطئه و زور شهید میشن. طبیعیه که حالا بیان برای اونها تعزیه بگن. از طرف دیگه خب امام حسین که ایرانی نبود، چکار کنیم حالا؟ آیا برای ایرانی ها که مسلمان شدن بیان برای یک مثلا قدیس عرب تعزیه بگیرن، آیا این میشسته بهشون قشنگه؟ چون بالاخره ارق ملیت هم همیشه هستش دیگه. میان با همون تخیل هنری خودشون به نظر من میان داستانهای می افزاین. مثلا فرض کنین شهربانو میشه همسر امام حسین. شهربانو که دختر یزدیه که من بعید میدونم اینو، خیلی هایم رد کردم. میدونین الان کوه بی بی شهربانو نزدیک تهران هستش دیگه. خب و بعدم توی روایات که من میخوندم میگفت که بعد از واقعه کربلا یه ادنه میگم خب پس این تکلیف شهربانو چی شد، کجا در رفت؟ اگه راست میگین شهربانو زن امام حسین بود. بعد میگه که بله، شهربانو سوار زلجناه شد و زلجناه به سرعت این آوردش به ری و اونجا نزدیک او کوه که رسید میخواست بگه یا هو، گفت یا کوه، کوه هم او رو برگید شد و بعد حالا مزارش اونجا هست، کوه بی بی شهربانوی هم که الان معروفه. خبینه اینا از در واقع نگاه حالا هنری شاید یه ملتی باشه. اینا افزودن چرا باید خیشاوند ما باشه این امام حسین، مرد به این بزرگواری با این فضیلت، حیفه که داماد خود ایرانی ها نباشه. خب آره، بعد شکلگیری انواع تعزیه ها، انواع تعزیه ها شکل گرفت. مثلا ما تعزیه داشتیم به نام تعزیه در و صدف، که این تذیه درست صدف گمان میکنم در اون فیلمی که احتمالا بهرام بیضایی ساخته بود به نام چی بود؟ روز واقعه. اونجا هم گمان میکنم یه چیزای از این تذیه درست صدف گرفته باشه. من خود اون فیلم رو ندیدم، فقط شنیدم. داستان درست صدف این بوده که دو تا دختر مسیحی بودن یا ایرانی بودن نمیتونن، اینا مسلمون نبودن بالاخره، ولی خب دختره قشنگی بودن. اینا یک شب توی خواب، همون روزایی که میخواد واقعی عاشورا اتفاق بیفته، اینا توی خواب میبینن که نقه پیامبر آمده به کربلا و اونجا دارن حمله میکنن و میخوان بکشن، و این دوتا توی خواب عاشق امام حسین میشن. پا میشن از خواب که پامشن، دوتایشون لباس رز میپوشن، سوار از خواشون میشن و میرن به کربلا و اونجا کشته میشن. این تعزیه درست وقت بود که تا همین دوره قاجار اجرا میشد خیلی جا. مثلا فرض بفرمایید داستان آمدن شیر به صحرای کربلا. تعزیه های قدیم، پرده های قدیمی دیده باشین هستش، یه شیری بعد از اینکه کشته میشن همه یاران امام حسین، یه شیری میاد اونجا توی صحرای کربلا و این شروع میکنه دور شهیدان چرخیدن. این معنا داره، این یک واقع بودگی تاریخی نیست، اما یک ملتی که میخواد سند مظلومیت خودش رو نشون بده، ناگزیر هست با قدرت شیر هم که شده این اسناد رو حفظ بکنه. این یه نماد بنظر ما اگر از نگاه روانشناختی نگاه کنیم و این نمادهاشو بشناسیم، متوجه میشیم که واقعا چه هنرهای عجیبی بود. من نمیخوام تأیید بکنم اینها رو، میخوام بگم اینها زمینه داشت برای به وجود آمدنش. حتی دوره صفویه که ما میرسیم، دوره صفویه، امام حسین دقیقا میشه المثنای مسیح. یعنی امام حسین برای این کشته شد که روز قیامت از شیعانش شفاعت بکنه. هر کس برای امام حسین گریه کنه، این دیگه جاش تو بهشته. هر کس این خاندان رو دوست داشته باشه و براشون تعزیه بگیره گریه کنه، جاش تو بهشت هستش دیگه. حالا بگذاریم از اون مسائل سیاسی که پشت قضیه بود و صفویه میخواستن با این کار چطوری با عثمانی ها به جنگن، اینا بحث طولانی داره. و همین امام حسینی که در اون زمان شبیه مسیح میشه، که صلیب خودشو به دوش گرفته انگار و به تپه‌های جرجتا داره بالا میره، و اینم از مکه را افتاده به سمت کربلا که شهید بشه تا امتش رو شفاعت بکنه. همین امام حسین بعد ما در یک جریان دیگه، مثلا در سال قبل از سال 57 میبینیم دیگه مسیح نیستیم، بلکه آموزگار آزادی و عدالته. حتی کسی مثل خسرو گلسرخی که مارکسیست هست، خودشم داره میگه مارکسیست رو میشه، این میگه مولایم حسین، سرورم حسین، سرور آزادگان. توی دفاعیات تو دادگاهش رو نگاه کنیم، شریعتی اگر در اون زمان میاد از امام حسین به این گونه یاد میکنه و این گونه بازخوانی میکنه، برای اینکه گفتمان اون روزگار ایجاب میکنه که مردم به بلوغ اندیشگی برسن تا حدودی و به جای اینکه دخیل ببندن به حسین، خودشون اون رو به عنوان امام آزادگان انتخاب بکنن، سرور آزادگان انتخاب بکنن. یعنی ما نمیتونیم بدون در نظر گرفتن وضعیت اجتماعی بیاییم این تذیه ها رو تحلیل کنیم. بدون در نظر گرفتن وضعیت ها نمیشه. آقا در اون دوره، مخصوصا دوره قاجار، مردم رعیت هستن. در دوره صفوی هم جو مردم رعیت هستن. رعیت را دین نیست الا آنچه مفتی گوید. یعنی رعیت به بلوغ اندیشگی نرسیده، باید به عنوان ابزارش استفاده بشه. خب حالا این رعیت که داره رنج میکشه، کار میکنه، یک سر ابزار تولید هست، این باید بالاخره به یک جای آویزون بشه. اینم توسل جستن به امام حسین، توسل جستن به حضرت رقیه، توسل جستن به حتی مثلا زلجناه امام حسین، اینها هنوز انگار دوران کودکی رو دارن طی میکنن. انسان تا وقتی که به بلوغ نرسه، به طور طبیعی نیاز به مادر داره، نیاز به پدر داره، نیاز به منجی داره. خب شما میخوای این نوع نگاه توی جامعه نباشه؟ یعنی این یه چیزی بوده که بالاخره رعیت مردم در مقابل ارباب اینجوری اظهار میکردن دیگه. خب شما ناراحتی از این؟ کمک کن به این فرهنگ، به این اندیشه ها، تا اندیشه ها بارور بشه، تا اندیشه ها به بلوغ برسه. ما از کسی که هنوز به بلوغ اندیشگی نرسیده نمیتونیم توقع داشته باشیم که صحبت از آزادی و آزادی و فلانا بفهمه. آزادی رو هر کسی به اندازه میفهمه که رنج اسارت رو آگاهانه تجربه کرده باشه، نه اینه که در اسارت باشه و نفهمه و فکر کنه همین سرنوشتش همین هست. میگفت نه از روز ازل بنده رو نوکر سرید هستن، همینجور بوده دیگه. بنابراین امام حسین برای اون کسی که داره اون روایت رو به اون روایت دل بسته، برای اونم مقدسه، نشکنش، کمکش کن برای بلوغ اندیشش به جایی که بخوایی بشکنش، کمکش کن که اون کهن الگویی که در ناخودآگاه قومی ما هست به نام انسان کامل، انسان با فضیلت که امام حسین به عنوان نمادش داره مطرح میشه، کمک کن تا این نماد از یک شفیع آنگونه به یک استاد فضیلت تبدیل بشه و بیاموزان مردم رو به بلوغ رسیدن رو. ما بجز کار فرهنگی عمیق نمیتونیم به فضائل انسانی دست پیدا کنیم. من گاهی میبینم که الان مثلا کهن الگوهایی که حالا در جوامع مختلف نمادهاش طرح میشه، مثلا فرض کنیم برای اهل تسنن عمر به عنوان یک کهن الگوست. خب شما فکر میکنین مثلا عمر در ذهن اون اهل تسننی که داره فحش میده به علی یا فحش میده به شیعه، فکر میکنین عمر در ذهن او یا آدم واقعا طبیعه؟ نه، در ذهن او عمر یک انسان بسیار با فضیلت هست. تو به عمر تاریخی چیکار داری؟ به عمر که تو ذهن او هست نگاه کن چیه. یه وقتی سیاستنامه خاجه نظام الملک رو میخوندم، در اونجا یه فصل داره نصیحت الملوک هستش، داره نصیحت میکنه به پادشاهان که چجوری حکومت کنن. ما این پادشاهان ها یه سلاجقه که از او اومدن و بیابونگرد بودن و خیلی آداب و چیزی هم نمیدونن، باید بهشون یاد داد دیگه. بعد میاد یک روایتی رو نقل میکنه خیلی جالبه، میگه که عمر وقتی که میخواست فوت بشه، پسرش اومد گفت که بابا رفتی اونجا حتما بعد از طریق رؤیا به خواب من بیا بگو اونجا چه خبر بود، چجوری بود. ما بدونیم اونجا چه خبره. من فکر میکنم این روایت کاملا ساختگی باشه ولی یک معنای عمیقی توش داره. بعدش عمر میگه که نمیره تا 20 سال به خواب پسرش نمیاد. بعد 20 سال که میاد پسرش میگه بابا تو قرار بود رفتی اونجا ما رو زود در جریان بگذاری، کجا رفتی حالا بعد 20 سال اومدی؟ میگه راستش من گرفتار بودم، گرفتار چی؟ میگه ها یه پلی یه وقت من زنده بودم دستور دارم بسازن روی مثلا فرات یا یه جایی، بعد این پل رو که ساختن گوشش یک سوراخی بود، این سوراخ رو من توجه نکرده بودم بهش که بگم بگیرم، بعد گله دوستن اومده بود رد بشه، پای یه بزی رفته بود توی اون سوراخ شکسته بود و من تا حالا درگیر بودم داشتن جواب میدادم که برای پای اون بزی که شکسته بود که چرا من دقت نکردم و اونجا اون سوراخ رو نبستمش. حالا این رو داره خواجه نظام الملک طوسی که واقعا یه سیاستمدار قدره تو زمان خودش، اون داره میگه چرا میخواد اینا یه کمی بهشون بفهمونه آقا دقت کنیم تو کاراتون، یعنی میخواد فضیلتهای اونا رو تا میتونه برجسته کنه، تا میتونه بزرگ کنه. بسیاری از روایات این گونه دروغه، اصلا نیست هم چیزی، اینها نقاشی خیال هست. اما سعی کنیم این نقاشی خیال به سمت سوی صلح و دوستی گام برداره، نه به سمت سوی دشمنی. سعی کنیم این هنری که ما میخواییم ایجاد بکنیم، چون بسیاری کارهای هنری واقعا شعر، موسیقی، تئاتر، همه اینها شعر و موسیقی و تئاتر وقتی که هدفش تعالی انسان باشه دروغ نیست، واقعیت هم نیست، بلکه یک حقیقتیه که انسان میخواد بهش برسه. ما یاد بگیریم اینها رو. من یه خاطره ای رو دارم اینجا، حالا این از عمر گفتن. خب ما میبینیم الان یک جاهای واقعا توهین ها خیلی بدی میکنن، در این حالی که علمای بزرگ شیعه اغلب فتوا دادن که آقا نگیم، آقا توهین نکنیم به مقدسات اهل تسنن. باز میبینیم از این طرف اون طرف هستش این دشمنی ها و اینها نتیجه چی میشه؟ یه وقتی مشهد ما خیلی کوچیک بود، یعنی از دروازه بانخیابون تا دروازه تقیابون 20 دقیقه پیاده بیشتر راه نبود، حسارم داشت، ترکمنهای طرف های بخارا و خیوه و اونجاها اینا اسبهای تیزروی تربیت کرده بودن که روزها میرفتن توی این چیزا، توی این کالها و اونا مخفی میشدن و شبها را میفتدن بیان به طرف مشهد، و بعد که میرسیدن اینجا شبانه وارد شهر میشدن و به سرعت غارت میکردن و فرار میکردن میرفتن. دیگه خیلی تیز رو بودن که دیگه سواران ایرانی بگردتون نمیستن اونجا. میرفتن به خیوه مثلا، اینو وامبری توی سفرنامهش نوشته خیلی جالبه، میرفتن اونجا، بعد اونجا این غنائم رو که میفروختن، حالا غنائم چی بود؟ دختر فلانی، پسر فلانی، جوانها، اینا رو به عنوان غنیمت میگرفتن میبردن. بعد اونجا میفروختن توی نخاسخانه های اونجا، تو بازارهای برده فروشی، و خمسیشون میرفتن میدادن به مولوی هاشون که مالشون حلال باشه. خب یه چنین عقیده‌ای داشتن. اون موقع مشهد من یادمه که البته موقع تو که من تازه یادم نیست، بعدش ساختمونای قدیمی رو یادمه که این خونه های قدیمی مثلا تو کوچه پس کوچه تنگ و باریک بود، بعد میگفتن اون خونه هایی که توی کوچه های تنگ و باریک و تره کوچه هست اونا قیمتش بیشتر بود اون موقع، برای که وقتی ترکمن ها حمله میکنن نتونن خودشونه به اون خونه های تره کوچه برسونن. یه فرماندار یه دفعه اومده بوده مشهد، اینو مادر بزرگ من تعریف میکرد برای من، میگفت نه ما، میگفت من 7-8 سالم بود، مادر بزرگ من این رو حدود 60 سال پیش برای من تعریف کرده بود، میگفت من 7-8 سالم بود که یک فرمانداری آمد مشهد و این یک عده زیادی از ترکمنها رو گرفت، همینه که اهل تسنن بودن و می آمدن اینجا جهاد، یعنی این که خمس رو می دادن به مولویاشون در واقع می آمدن اینجا جهاد می کردن، اینا همه شیعه بودن دیگه اینجا. خب میگفت که بعد اینا رو یک عده از اینا رو گرفته بود، این فرمان داره شبیخون بهشون زده بود چطور اینا رو دستگیر کرده بود. بعدش جوانهای اینا رو سر بریده بود. میگفت خونه ما، من اتفاقا اون خونه دیگه یادمه، دم این مجسمه یا میدون شرده فعلی بود. اون موقع پشت بوم ما همه به هم راه داشت، خونه همه یه طبقه بود، پشت بوم ما همه به هم راه داشت. وقتی که یک اتفاقی توی شهر میافتاد، نیروی نظامی میخواست رژه بره، کسی میخواست از روی بیاد، مردها همه میرفتن تو خیابون سخت میشیدن به تماشا، زنها و بچه ها و دخترها میرفتن رو پشت بوم میشستن. پشت بوم یه طبقه بود، انگار مثلا رو بالکن نیستن، دارن صحنه رو تماشا میکنن. بعد میگو من رفته رو نشسته رو دیمون بالا، اسیرا رو آوردن، اسیرای ترکمنی که ترکمن تازی میکردن. بعد میگفت که اینا جوان ها رو سر بریده بودن، سرای اینها رو یه سرنیزه، و این سرنیزه ها رو داده بودن دست پیران ترکمن، و این پیران با لباس های پاره پاره پای برهنه و در حالی که میگریستن و اشکاشون روی صورتشون میریخ، توی خیابون اینها رو رژه میبردن که مردم تماشا بکنن. خب مادر بزرگ من که اینو تعریف میکرد میگریست، شادم به من یاد میداد که بر کشته دشمن هم میتوان گریست. شاید اینم یاد میداد. حالا چه کنیم؟ نکته رو که اینجا میخوام بگم اینه که داوری نکنید درباره اهل تسنن، درباره تشیع، درباره عمر، درباره علی، درباره داوری نکنید. به قول حافظ، یکی طامات میبافد، یکی از عقل میلافد. بیا که این داوری ها را به پیش داور اندازیم. سعی کنیم که هم الگوهای خودمون رو با هم آشتی بدیم. چرا پرهیز دارن دوستان شیعه ما که قبول کنن دختر علی ابن ابی طالب همسر عمر بود؟ چرا؟ چرا نمیخوان قبول بکنن که علی و عمر با هم رایزنی های بسیار داشتن در امر مدیریت جامعه؟ سعی کنیم بازخوانی تازه داشته باشیم از خوانی. اینا رو که نمیشه از فرهنگ جامعه بیرون کرد، باید بازخوانی کرد. و امیدوارم که خداوند این توفیق رو به همه ما بده که بتونیم دوست داشتن‌های اصیل، صلح با شرافت و عزت و کرامت انسانی رو بیاموزیم. و دعا می‌کنیم که خدایا ای هستی بخش جان و خرد، توفیق رستگاری و بلوغ اندیشه را به همه ما عنایت فرما. و سلام، متشکرم از همه.